کتاب صوتی قدرت نامحدود اثر آنتونی رابینز از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
آیا می توانید تصور کنید که وقتی یک فرد تفاوتگرا با یک شخص تشابهگرا برخورد می کند چه اتفاقی می افتد؟ اولی می گوید این سه شکل شبیه یکدیگرند و دیگری می گوید شبیه نیستند، بلکه کاملا با هم تفاوت دارند. به نظر فرد تشابهگرا آنها شبیه به هم هستند. نظر شخص تفاوتگرا این است که ضخامت خطوط دقیقا یکسان نیست یا زاویه ها در هر سه شکل یکسان نیستند. پس حق با چه کسی است؟ حق با هر دوی آنهاست و بستگی به نگاه و درکشان دارد. افراد تفاوتگرا اغلب برای برقراری ارتباط با دیگران مشکل دارند، چون همیشه به تفاوت ها فکر می کنند. برای آنها ارتباط برقرار کردن با افراد تفاوتگرا سهل تر است. درک این تفاوت ها تا چه حد مهم است؟ بگذارید از کارم مثالی بزنم. 5 شریک دارم و به غیر از یکی همه تشابهگرا هستیم. ولی در کل ناراحت کننده است به جهت اینکه شبیه به هم هستیم، به یکدیگر علاقه داریم. مثل هم فکر می‌کنیم و چیزهای یکسانی می‌بینیم. بنابراین در جلساتمان می‌توانیم هماهنگ با یکدیگر باشیم. با هم صحبت کرده و نظر دهیم. و این روند هر روز بهتر می‌شود، زیرا با هم فکریم. هر آنچه را که دیگری می‌بیند، بقیه هم می‌بینند. از علم و آگاهی هم استفاده کرده و هیجان زیادی داریم. البته تا زمانی که شریک تفاوتگرای ما وارد بحث نشود، شرایط این گونه است. دیدگاه او نسبت به ما فرق می‌کند. وقتی ما چیزها را متناسب با یکدیگر می‌بینیم، او آنها را نامتناسب می‌بیند. وقتی برای انجام کاری تلاش می‌کنیم، او ناگهان می‌گوید اکنون وقت کار نیست و سر جایش می‌نشیند. او به آنچه که می‌بینیم توجهی ندارد و به جای آن تمام مشکلاتی را که نمی‌خواهیم نگرانش باشیم را می‌بیند. ما در مورد مسائل روانی عمیقاً بحث می‌کنیم، اما او ناگهان به ابتدای بحث برمی‌گردد و می‌گوید: آه بله، در این مورد چطور؟ در مورد آن چطور؟ آیا او فرد مزاحمی است؟ حتماً فکر می‌کنین همینطور است. آیا او شریک با ارزشی است؟ بله، قطعاً. آنچه که ما باید انجام دهیم این است که در مواقع مناسب از نظرات او استفاده کنیم. ما نمی‌خواهیم مرتباً در مورد جزئیات بحث کنیم و افکارمان را آشفته سازیم. هماهنگی که ما از طرح‌ریزی برنامه‌ها با هم کسب می‌کنیم بسیار با ارزش‌تر از شکایت‌های اوست. و پس از آنکه طرح‌ریزی برنامه‌ها تمام شد، به کسی نیاز داریم که کمبودهای برنامه، ناهماهنگی‌ها و عدم تناسب چیزها را ببیند. این نقش اوست و این کارش ما را از کسب نتیجه بد و شکست محفوظ می دارد. تعداد افراد تفاوتگرا اندک است. اظهارات کلی نشان می دهد که در حدود 35% از افرادی که با آنها مصاحبه شد تفاوتگرا بودند. اگر فردی تفاوتگرا باشید احتمالاً می گویید این بررسی دقیق نیست. به هر حال وجود افراد تفاوتگرا بسیار ارزشمند است، زیرا آنچه را که ما نمی‌بینیم آنها می‌بینند. معمولا افراد تفاوتگرا طبعی شاعرانه ندارند. حتی وقتی شاد و سر حال هم هستند، عدم تناسب را به وجود آورده و راهی برای از بین بردن شور و نشاط و هیجانشان پیدا می‌کنند. اما حساسیت و طبع تحلیلگر آنها برای هر کاری مهم و ضروری است. یک شکست بزرگ در کار حرفه‌ای مثل شکست فیلم دروازه بهشت را در نظر بگیرید. اگر می توانستید پشت صحنه فیلم را ببینید، به گروهی از افراد تشابهگرا با چارچوب مراجعه درونی بر می خوردید. همه آنها هدف مشابهی داشتند و چیزهایی را که باید از آنها دوری می کردند را در نظر نگرفتند. آنها به فردی تفاوتگرا نیاز داشتند که به آنها بگوید صبر کنید، در این مورد چه باید کرد؟ و آن را طوری بازگو می کرد که برای افراد دارای چهارچوب مراجعه درونی قابل قبول بود. گرایش به سمت تفاوت‌ها یا تشابهات بسیار اهمیت دارد، زیرا می تواند در موارد بسیاری مؤثر باشد، حتی در مورد تغذیه. افراد تشابهگرای افراطی اغلب می توانند غذایی را که برایشان خوشایند نیست را هم بخورند، زیرا علاقه به غذایی دارند که همیشه یک نواخت باشد. آنها سیب یا آلو را دوست ندارند. ما می دانیم در رسیده بودن میوه ها، مزه، و تاریخ انقضای قضا و دیگر چیزهای طبقه بندی شده تنوع زیادی وجود دارد. اما آنها اغلب ممکن است غذای حاضری بخورند، زیرا این مسئله تغییر ناپذیر است. شاید غذای چندان مطلوبی نباشد، اما به مزاق همیشه یکسان شخص تشابهگرا سازگار خوش می آید. اگر کار شما به گونه ایست که باید مکررن در طی سالها یک کار یکسان و یک نواخ را انجام دهید، آیا دوست دارید شخصی تفاوتگرا را استخدام کنید؟ معلوم است که نه. شما خواهان استخدام شخصی تشابهگرا هستید. او برای مدتی طولانی از داشتن چنین شغلی راضی خواهد بود. اما اگر کاری دارید که نیازمند انعطاف پذیری یا تغییر است، آیا مایلید شخصی تشابهگرا را استخدام کنید؟ حتما نه. این تفاوت‌ها در شناخت نوع مشاغلی که افراد در مدت طولانی از داشتن آن احساس خوشحالی خواهند کرد می‌تواند بسیار مؤثر باشد. به موقعیت یک گلزن در فوتبال توجه کنید. چند سال پیش این بازیکن با موفقیت‌های زیادی کارش را شروع کرد و با جدیت فوتبال بازی می‌کرد. اما از جایی که او فردی تفاوت‌گراست، خیلی زود حس می‌کند که باید کارهای تکراریش را تغییر دهد و در نتیجه فعالیتش کم می شود. او مجبور است فکرش را بر روی تماشاگرانی که در استادیوم ها پشت تیرک های دروازه نشستند متمرکز کند. او با تمرکز بر روی تفاوت ها رضایت قلبی خود را از بین می برد. اما هنوز هم نقش خود را همانگونه ایفا می کند. آیا شما هم در برخورد با فردی تشابهگرا یا تفاوتگرا از همین تکنیک ها استفاده می کنید؟ آیا در حرفه یکسان خواهان استخدام هر دوی آنها هستید؟ آیا با دو کودک که یکی تشابهگرا و دیگری تفاوتگراست به شکلی یکسان رفتار می کنید؟ البته که نه. نمی خواهیم بگوییم که شیوه ها غیر قابل تغییرند. انسان ها همانند سگ آزمایشگاه پاولف نیستند. آنها می توانند تا حدودی روش های خود را تغییر داده و آنها را اصلاح کنند. اما در صورتی که بتوانیم در مورد چگونگی انجام آنها به زبان خودشان با آنها صحبت کنیم. برای تغییر دادن کسی که تمام عمرش تفاوتگرا بوده باید تلاش و صبر زیادی داشت. اما می توانید در تعیین مسیر به او کمک کرده و کمتر اصولگرا و سختگیر باشید. یکی از کلیدهای اصلی زندگی با افرادی که با شما تفاوت دارند همین است. از طرف دیگر برای افراد تشابهگرا نیز دیدن تفاوتها مفید است. زیرا آنها نیاز به کلیگویی دارند. همچنین توجه به همه تفاوت‌های ما در این هفته و هفته گذشته میتواند برای افراد تشابهگرا مفید باشد. به جای آنکه بگویید لس آنجلس خیلی شبیه نیویورک است، کمی هم بر روی تفاوت‌ها تمرکز کنید. آنها بخشی از زندگی هستند. آیا یک فرد تفاوتگرا و یک فرد تشابهگرا میتوانند در کنار هم به شادی و خوشی زندگی کنند؟ مطمئناً. البته در صورتی که همدیگر را درک کنند. علارغم تفاوت‌های موجود، آنها توسط این روش می‌فهمند که آن فرد دیگر بد نیست و یا نظرش اشتباه نیست، بلکه فقط چیزها را به گونه‌ای متفاوت می‌بیند. برای ارتباط برقرار کردن لزومی ندارد که کاملاً شبیه هم باشید، بلکه شما باید تفاوت روش‌های مشاهده و درک یکدیگر را به یاد داشته باشید و یاد بگیرید که چگونه برای هم احترام قائل شوید و قدر و ارزش یکدیگر را به خوبی بدانید. الگوی خاص بعدی را باید برای متقاعد کردن کسی نسبت به چیزی یاد بگیریم. روش متقاعد کردن دیگران به دو شکل امکان پذیر است. برای اینکه بفهمیم چگونه فردی متقاعد می شود، باید بفهمیم که چه انگیزه های حسی مانع قانع شدنش می شود. سپس باید درک کنیم که او چگونه باید پیش از قانع شدن این انگیزه ها را دریافت کند. برای فهمیدن الگوی خاص متقاعد کننده فرد، این سوال ها را از او بپرسید. شما از کجا می فهمید که فردی برای کاری مناسب است؟ الف، چنانچه فرد را در حال انجام کار ببینید. ب، در مورد خوب انجام دادن کارش بشنوید. جیم، باید با آنها مستقیماً کار کنید. دال، باید توانایی هایشان را درک کنید. شاید پاسختان ترکیبی از این گزینه ها باشد. شاید شما زمانی به خوب بودن کار فرد اعتقاد پیدا می کنید که او را در حال انجام یک کار خوب ببینید و یا دیگران به شما بگویند که او کارش خوب است. سوال بعدی این است که قبل از آن که قانع شوید کار فردی خوب است، چقدر طول می کشد تا آن شخص به شما ثابت کند که کارش درست و خوب است و شما متقاعد شوید؟ 4 پاسخ ممکن است داده شود. الف، بلافاصله. مثلا اگر آنها بلافاصله ثابت کنند که کارشان خوب است، شما قانع می شوید. ب، در عرض چند ساعت؟ 2 ساعت یا بیشتر. جیم، پس از مدتی. چند هفته، چند ماه یا چند سال. دال، شکل آخرین که فرد همواره باید در هر حالتی به شما ثابت کند که کارش خوب است. اگر رئیس اداره‌ای هستید، بهترین رفتاری که می توانید با کارمندان خود داشته باشید ایجاد حس اعتماد است. اگر آنها بدانند که به آنها توجه دارید، بهتر کار می کنند. اما اگر اعتمادی به شما نداشته باشند، خوب کار نمی کنند. اما بخشی از این اعتماد با توجه به نوع نیازهای افراد به گونه متفاوت به وجود می آید. عده‌ای از مردم ارتباطی را برقرار کرده و آن را ادامه می دهند. اگر آنها بفهمند که شما با آنها توجه دارید، می توانید رابطه همیشگی را به وجود آورید، مگر آنکه خودتان این رابطه را خراب کنید. این مسئله در مورد همه صحیح نیست. به بعضی از پرسنل باید توجه بیشتری نشان داد. خواه با بیان کلمه محبت آمیز، ایجاد خاطره نشاط انگیز، حمایت کردن و یا واگذاری یک کار مهم باشد. آنها ممکن است فقط وظیفه شناس و قابل اعتماد باشند، اما به حمایت شما بیش از دیگران نیازمندند. آنها برای اینکه بدانند رابطه شما با آنها استوار است، نیاز به شواهد بیشتری دارند. همینطور هر فروشنده‌ای مشتریانی را که فقط یک بار خرید کرده اند می شناسد و آنها مشتریان دائمی او هستند. مشتری قبل از خریدن چیزی باید چند بار آن را ببیند، در حالی که برای فروشنده ضرورت فروش چیزی به آنها پس از 6 ماه باشد. در مقابل مشتری خوب، فروشنده خوب هم وجود دارد. شخصی که سالها از اجناس شما استفاده می کند و هر وقت که شما را می بیند می خواهد بداند که چرا باید از اجناس فروشگاه شما استفاده کند. این مسئله در مورد بزرگترین مشکلات در روابط شخصی هم اهمیت دارد. اگر بتوانید فقط یک بار علاقه ایتان را نسبت به عده‌ای نشان دهید، در واقع آن را برای همیشه ثابت کرده اید. در مورد عده‌ای دیگر هم شاید هر روز باید این علاقه را ثابت کنید. ارزش این الگوها این است که آنها طرحی برای متقاعد کردن دیگران فراهم می کند.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.
در آینده می فهمید که چقدر وقت برای متقاعد کردن دیگران لازم است و دیگر فکرتان بیش از آن تصور کسی که باید او را هر روز ببینید آشفته نمی شود. شما از او چنین رفتاری را انتظار دارید. الگوی خاص دیگر احتمالات در برابر ضروریات است. از فردی بپرسید چرا در فلان سازمان یا شرکت مشغول به کار است یا چرا آن ماشین یا خانه را خریده. عده‌ای به جای آن که به دلیل خواسته هایشان برای انجام کاری تحریک شوند، در مرحله اول به دلیل ضروریات برانگیخته می شوند. به این دلیل کاری را انجام می دهند که لازم است آن را انجام دهند. آنها در جستجوی تجربیات نامحدود نیستند. زندگی آنها بر اساس هرچه پیش آید خوش آید پای ریزی می شود. وقتی به شغلی جدید یا خانه و ماشینی تازه و یا حتی همسر جدیدی نیاز دارند، همه چیز را می پذیرند. انگیزه عده دیگر برای حرکت جستجوی احتمالات است. آنها با آنچه که می خواهند انجام دهند برانگیخته می شوند تا آنچه را که لازم است انجام دهند. آنها به دنبال اختیارات، تجربیات، انتخابات و راه ها هستند. شخصی که با ضروریات تحریک می شود به چیزی علاقمند می شود که مطمئن و شناخته شده است. شخصی که با احتمالات برانگیخته می شود به چیزی علاقمند می شود که ناشناخته است. او دوست دارد بداند چه چیز را می تواند به وجود آورده و چه شرایطی را می تواند گسترش دهد. اگر یک کارفرما باشید، دوست دارید چه کسانی را استخدام کنید؟ احتمالاً عده‌ای می گویند کسی که با احتمالات تحریک می شود. کلن داشتن یک حس تشخیص قوی از احتمالات زندگی را پربارتر می کند. اکثر ما حتی بیشتر کسانی که با ضروریات برانگیخته می شوند، ناخودآگاه طرفدار به دست آوردن صراحتی پایدار نسبت به تنوع نامحدود مسیرهای جدید هستیم. در دنیای واقعی این کار طبق نقشه و برنامه نیست. شغل‌هایی وجود دارند که نیازمند توجه به جزئیات، پایداری و سازگاری هستند. مثلا شما مسئول کنترل حرکت هواپیما هستید. اگر شما حس تشخیص احتمالات داشته باشید خوب است. ولی چیزی که شما به آن نیاز دارید داشتن حس ضروریات است. باید دقیقاً آنچه را که لازم است بدانید و کنترل کنید. اما این شغل برای کسی که با احتمالات تحریک می شود خسته کننده است. اما کسی که با ضروریات برانگیخته می شود در این شغل کاملاً احساس راحتی می کند. کسانی که با ضروریات تشویق می شوند خصوصیات دیگری هم دارند. بعضی از مشاغل خصوصیات خاصی را به شکلی دائمی در خود دارند. وقتی شما تصمیم می گیرید کسانی را در آن مشاغل به کار گیرید، به کسی احتیاج دارید که در مدتی طولانی در آن شغل ماندگار باشد. شخصی که با احتمالات برانگیخته می شود، دائما به دنبال اختیارات، اقدامات و کارهای جدید است. اگر او شغل دیگری را با امکانات بهتر بیابد، در واقع شانس خوبی را از دست خواهد داد. در مورد کسی هم که با ضروریات برانگیخته می شود، این طور نیست. او هنگام احساس ضروریتی مشغول به کار می شود. او در همان شغل باقی می ماند. زیرا کار کردن لازمه زندگیش است. شغل‌هایی هم وجود دارند که نیاز به افرادی خواب‌آلود، پرهیاهو و اهل ریسک دارد. اگر فعالیت شرکت شما کاملاً جدی است، شما کسانی را استخدام می‌کنید که با تمام احتمالات هماهنگ باشند. از طرف دیگر، مشاغلی هم هستند که ثبات قدم و دوام زیاد را به عنوان پاداش به همراه دارند. در چنین مشاغلی نیاز به افرادی دارید که به وسیله نیازهایشان برانگیخته می‌شوند. همینطور آگاهی از الگوهای شخصی خودتان نیز مهم است. بنابراین اگر به دنبال کار هستید، می توانید یکی از شغل‌هایی را که بهتر از بقیه از نیازهایتان حمایت می‌کند را انتخاب کنید. این اصول در مورد برانگیخته کردن فرزندانتان هم کاربرد دارد. مثلا دوست دارید فرزندتان درس بخواند و وارد یک دانشگاه خوب شود. اگر فرزندتان با ضروریات برانگیخته می شود، باید به او ثابت کنید که چرا باید تحصیل کرده باشد. می توانید به مشاغلی که نیاز به تحصیلات دانشگاهی دارند اشاره کنید. می توانید برایش توضیح دهید که برای یک مهندس یا معلم خوب بودن چرا باید در ریاضیات و مهارت‌های زبانی قوی بود. اگر او به وسیله احتمالات برانگیخته می شود، باید روش متفاوتی داشته باشید. او از مسئولیت‌هایش خسته می شود. بنابراین شما باید بر احتمالات نامحدودی که داشتن تحصیلات بالا برایش به وجود می آید حرف بزنید. به او ثابت کنید که تنها راه رسیدن به احتمالات فقط یادگیری است. ذهن او را با تصورات، راه‌های جدید برای جستجو کردن، جنبه‌های جدید برای آشکار کردن و چیزهای تازه برای اکتشاف کردن پر کنید. در مورد هر دوی این بچه‌ها یک نتیجه یکسان می گیرید. گرچه روشی که برای هدایتشان استفاده می کنید متفاوت است. الگوی خاص دیگر شیوه کار کردن شخص است. هر کسی در کار روش خاصی دارد. عده‌ای فقط در صورتی راضی خواهند بود که مستقلن کار کنند. آنها در کار کردن با دیگران مشکل دارند و نمی توانند با سرپرستی دیگران خوب کار کنند. آنها باید فقط نقش خود را کنترل کنند. عده‌ای هم به عنوان جزئی از یک گروه خوب کار می کنند. ما به روش آنها اتحاد می گوییم. آنها می خواهند در انجام هر کاری به دیگران کمک کنند. اما عده‌ای هم بین این دو گروه قرار دارند و روش مشابهی دارند. آنها علاوه بر داشتن مسئولیت شخصیشان با دیگران هم همکاری می کنند. آنها دارای شغلی هستند اما نه به تنهایی. اگر از کارمندان یا فرزندانتان انتظار دارید بیشتر کار کنند، روش کار آنها را درک کنید. یعنی شیوه هایی که آنها از طریق آنها کارایی بیشتری دارند. گاهی متوجه می شوید که کارگری بسیار با استعداد و سایی است اما خیلی زود خسته می شود. او همیشه باید کارها را به روش خود انجام دهد. او ویژگی های یک کارمند را ندارد. شاید فردی است که باید خود بر امور شخصیش رسیدگی کند. و اگر شما راهی برای بیان این موضوع پیدا نکنید، بالاخره او این کار را انجام می دهد. اگر چنین فرد شایسته ای را در اختیار دارید، باید برای بالا رفتن استعدادهای او راهی بیابید و تا جایی که ممکن است به او اختیار دهید. اگر او عضو گروهی باشد، همه از دست او کلافه می شوند. اما اگر تا جایی که امکان دارد به او اختیار دهید، می تواند با ارزش بودن خود را ثابت کند. این تمام آن چیزی است که اصول جدید تأسیس شرکت ها در اختیار دارند. مطمئنا در مورد اصل پیتر چیزهای شنیده اید. همان اصلی که میگوید تمام مردم تا حد بی‌لیاقتی پیش می‌روند. یکی از علتهایش این است که اغلب کارفرماها نسبت به کارکنان خود بی‌توجهند. اشخاصی هستند که در زمینه مشارکت با دیگران خیلی بهتر فعالیت می‌کنند. آنها در زمینه تبادل اطلاعات و عکس‌العمل‌ها پیشرفت زیادی دارند. آیا پاداش کار خوب آنها به کار گرفتن آنها در بعضی مشاغل خود مختارانه است؟ نه، مگر اینکه بخواهید از بهترین توانایی‌هایشان استفاده کنید. این مفهومش این نیست که شخص را در یک سطح نگه دارید، بلکه باید به او پاداش داده و بگذارید کارهای جدیدی را که بهترین استعدادهایش را بارور می‌سازد تجربه کند. همینطور اغلب افرادی که دارای روش همجواری نزدیکی هستند تمایل دارند عضوی از یک گروه باشند، اما ناچارند به تنهایی کارشان را انجام دهند. بعضی از مشاغل وجود دارند که در آنها از هر سه ساختار استفاده می شود. تنها راه این است که بدانیم افراد چگونه کارشان را به بهترین شکل انجام می دهند و کاری را بیابیم که باعث پیشرفتشان شود. از همین امروز باید تمرینی انجام دهید. پس از مطالعه این فصل سعی کنید الگوهای خاص افراد را درک کرده و آنها را مشخص کنید. از آنها بپرسید از ایجاد یک رابطه چه می خواهند؟ خانه، ماشین یا رتبه؟ از کجا می دانید که در انجام کاری موفق بوده اید؟ چه رابطه ای بین آنچه که در این ماه انجام می دهید و آنچه که در ماه گذشته انجام داده اید وجود دارد؟ چقدر طول می کشد تا کسی چیزی را برایتان اثبات کند؟ در مورد تجربه ای که از یک کار خوشایند داشته اید برایم توضیح دهید و بگویید چرا آن کار برایتان اهمیت داشته است. آیا در هنگام پرسیدن این سوالات آن شخص به شما توجه دارد؟ آیا نسبت به واکنش شما علاقه‌مند است یا ذهنش درگیر چیز دیگری است؟ فقط تعداد کمی از این سوالات وجود دارد که می توانید برای استنباط الگوهای خاص آنها را مطرح سازید. اگر اطلاعاتی را که نیازمندید به دست نیاوردید، سوالاتتان را طور دیگری مطرح کنید تا بتوانید به اطلاعات مفیدی برسید. برای برقراری ارتباط، هر مشکلی که دارید را بررسی کنید. احتمالاً می فهمید که با درک الگوهای خاص شخص مورد نظرتان در ارتباط برقرار کردن با او شما را یاری خواهد کرد و در نتیجه مشکلاتتان هم رفع می شود. به لحظاتی از زندگیتان بیاندیشید که امیدتان را از دست داده بودید، کسی را دوست داشته اید که هیچ علاقه‌ای به شما نداشته، برای کسی کار کرده اید که شما را ناراحت کرده یا به کسی کمک کرده اید و او هیچ توجهی به شما نداشته است. آنچه که باید انجام دهید این است که فعالیت و الگوهای خاص و آنچه را که می‌خواهید انجام دهید را مشخص کرده و تعیین کنید که دیگری چه کاری انجام می‌دهد. مثلا فرض کنید که تنها یک بار نیاز دارید تا یک رابطه دوستی را تایید کنید و شریکتان هم به تایید شما نیاز دارد، یا طرحی را ارائه داده اید که نشان می‌دهد چیزها چطور به هم شبیه هستند و فقط سرپرست شما می‌خواهد در مورد تفاوت‌های آنها چیزی بداند، یا اینکه سعی می‌کنید در مورد چیزهایی که شخص می‌باید از آن دوری کند به او هشدار دهید و او فقط چیزی را دوست دارد بشنود که می‌خواهد به دست آورد. اگر با لحن غلطی صحبت کنید، پیام حرفایتان هم اشتباه است. این مسئله به همان اندازه که مشکل بزرگی برای والدین است، برای کارفرماها نیز در رابطه با کارکنانشان مشکل بزرگی است. اکثر ما برای تشخیص عمقی روش‌های اساسی که دیگران از آنها استفاده می‌کنند دقت نمی‌کنیم. وقتی در رساندن پیامتان به دیگران با شکست مواجه می‌شوید، نباید مفهوم پیامتان را عوض کنید، بلکه باید انعطاف‌پذیرتر شوید تا بتوانید شکل پیام خود را همانند الگوهای کسی که می‌خواهید با او ارتباط ایجاد کنید تغییر دهید.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.